سلام، الان دیدم تماس گرفته بودی، کارم داشتی؟
سلام، آره میخواستم بگم یادتو تو قسمت قبلی استروفیل به زهره لقب خواهر زمین رو دادیم؟
آره، چطور مگه؟
خب الان یکی دایرکت زده کلی تشکر کرده، اما گفته من نفهمیدم چرا این حرفو زدی، چرا براش اصلا دلیل نیاوردید؟
خب این خیلی هم عجیب نیست، من خودم هم حتی تا همین چند وقت پیش از این موضوع خبر نداشتم. در مورد علت این لقب میتونی به دوستت بگی که خب این دوتا سیاره خیلی به هم شبیهن، اندازه هاشون تقریبا یکیه، فاصله شون از خورشید خیلی با هم دیگه فرق نداره، جفتشون هسته دارن، پوسته جامد دارن و مهمتر از اون اتمسفر دارن.
خب ببین، این توضیحاتی که داری میگی به نظرم خیلی باید مفصل باشن. نظری چیه؟ قسمت بعدی پادکست رو کلن در مورد زهره بگیم.
آره فکر خوبیه، متنش هم خودم مینویسم.
خب خودت داری مینویسی؟ موافقی خودت هم ضبطش کنی؟
بله.
رادیو استروفیل، اینجا کیهان است. صدای ما را از نقطه آبی کمرنگ می شنوید.
زهره، ناهید و ونوس، دومین سیاره منظومه شمسی رو اغلب به این اسم میشناسیم. این سیاره بعد از عطارد نزدیکترین سیاره به خورشیده. از قسمت قبلی میدونیم که سیاره تیر جایگاهش توی آسمون خیلی به خورشید نزدیکه. زهره هم به خورشید نزدیکه، اما نه به اندازه تیر. زهره معمولاً یا چند ساعت زودتر از خورشید طلوع میکنه و یا چند ساعت دیرتر از اون غروب میکنه. به همین دلیل هم بوده که هزاران سال پیش به زهره دو لقب مورنینگ استار به معنای ستاره صبحگاهی و ایونینگ استار به معنای ستاره شامگاهی رو داده بودن. ولی چرا به یک جرم دو تا لقب داده بودن؟ علتش اینه که اوایل حتی فکر میکردن سیاره زهره یه دونه نیست و دو تاه. یکیشو صبحا میشه دید و اون یکی رو شبها. صدها سال گذشت و متوجه شدن که زهره در واقع یه جرمه، نه دوتا. تمام این صحبت ها مال زمان یونان باستانه، زمانی که به سیاره زهره اسم ونوس رو نسبت داده بودن. ونوس اسم الهه عشق و زیبایی بود. بی دلیل هم نیست که این لقب رو به درخشان ترین سیاره آسمون شب داده بودن. ونوس بعد از خورشید و ماه پرنورترین جرمیه که میشه توی آسمون پیدا کرد. ونوس با حضورش توی آسمون منظره رو برای ما زیباتر و تماشاگر می‌کنه. همون موقع ها بود که زهره با درخشش بی‌نظیرش توجه بشر رو به خودش جلب کرده بود. هرچی گذشت بشر زهره رو بیشتر شناخت و بیشتر هم برای شناختن دقیقش کنجکاو شد. اگه با دقیق ترین و بهترین تلسکوپ ها از روی زمین به زهره نگاه کنیم، بازم نمیتونیم سطحش رو ببینیم. علت این موضوع اینه که اتمسفر زهره اونقدر غلیظ و درخشانه که نمیشه دید روی سطحش و زیر اون ابرهای قطور چه خبره. ممکنه اونجا هم حیات وجود داشته باشه؟ این سوالی بود که تا 50 سال پیش هم هیچ کس جوابش رو نمیدونست. هیچ کس نمیدونست دقیقاً روی سطح زهره چه خبره. کنجکاوی بشر برای پیدا کردن جواب این سوال باعث شد که از حدود 50 سال پیش برنامه ریزی بکنه برای رسیدن به سطح زهره. ماموریت‌های زیادی به مقصد زهره تعریف شد. اکثرشون موفقیت آمیز نبودن، یعنی میشه گفت حتی تعداد ماموریت های ناموفق به مقصد زهره از انگشت های دوتا دست هم بیشتر میشه. اما با این حال بعضی از ماموریت ها هم موفقیت آمیز بودن و بشر تونست بالاخره به سطح زهره برسه و بیشتر اون رو بشناسه. خب یکم این سیاره رو بهتر بشناسیم. زهره توی منظومه شمسی شبیه ترین سیاره به کره زمینه. زهره تقریبا هم اندازه زمینه، یعنی شعاعش 85% شعاع زمینه. جاذبه زهره هم 91% جاذبه زمینه. اما نکته جالب در مورد زهره اینه که یک روزش از یک سالش طولانی تره. در واقع یک سال روی سیاره زهره معادل 225 روز زمینیه، در حالی که هر روز روی سیاره زهره برابر با 243 روز زمینیه. جهت چرخش زهره به دور خودش برعکس بقیه سیاراته. زهره هیچ فصلی نداره چون محور گردشش به دور خودش تقریبا عمودیه. زهره میدان مغناطیسی نداره. اتمسفر زهره خیلی جالب توجهه چون که بین سیارات داخلی منظومه شمسی فقط زمین و زهره هستن که اتمسفر دارن. اما در حالی که در سیاره زمین کربن دی اکسید بخش خیلی کمی از اتمسفر رو تشکیل میده، بیشتر از 96% اتمسفر سیاره زهره از کربن دی اکسید تشکیل شده. کربن دی اکسید یک گاز گلخانه‌ایه و طبیعتاً باعث گرمتر شدن سیاره میشه. به همین دلیل هم هست که زهره گرمترین سیاره منظومه شمسیه، حتی گرمتر از تیر، مثل یه جهنم واقعی. اما یه گاز گلخانه‌ای مثل کربن دی اکسید چجوری سطح سیاره رو گرمتر میکنه؟ نور خورشید به سطح سیاره میرسه، اما موقعی که اون نور میخواد بازتاب داده بشه و برگرده به فضا، این گازهای گلخانه‌ای مانع خروجش میشن. اینطوری نور خورشید همونجا و زیر اتمسفر سیاره حبس میشه و تمام انرژی و گرمای نور خورشید هم باقی میمونن همونجا. روی سطح سیاره زهره دما حدود 500 درجه سلسیوسه که از دمای فرآشپزی خیلی خیلی بیشتره. اونجا فشار جو هم خیلی زیاده. بذارید اینطوری بگم که فشارش چقدر زیاده. حتما تا الان استخر رفتین و میدونین که هر چقدر بیشتر وارد عمق آب میشیم، فشار آب هم بیشتر میشه. فکر میکنید فشار عمق چند متری رو میتونید تحمل کنید؟ دیگه بیشتر از 100 متر که نیست قطعا. فشار روی سطح ونوس 93 میلیون پاسکاله که تقریبا برابر با عمق 900 متری زیر آبهای آزاد کره زمینه. در ارتفاعهای پایین اتمسفر به حالت یک سیال فوق بحرانیه، یعنی کربن دی اکسیدی که اونجا قرار داره مثل یک مایع حرکت میکنه. بشر موفق شده به سطح سیاره زهره برسه و از اونجا عکس برداری کنه. همونطور که از سطح کره ماه عکس برداری کرده، از سطح کره مریخ عکس برداری کرده و از سطح قمر تایتان عکس برداری کرده. اما عکس هایی که از سطح زهره گرفته شدن خیلی اسرارآمیز به نظر میرسن. سال هاست که بشر ماموریت جدیدی برای رسیدن و عکس برداری از سطح سیاره زهره انجام نداده و تعریف نکرده. در واقع میشه گفت از سال 1985 به بعد هیچ ماموریتی به مقصد سطح سیاره زهره نداشتیم و هرچی عکس از سطح سیاره زهره وجود داره مال قبل از اون زمانه، مال قبل از 1985. این مسئله با این حال به این معنی نیست که بعد از سال 1985 کاوشی بر روی اون سیاره انجام نشده. چرا، اتفاقا ماموریت‌های زیادی و متعددی انجام شده بر روی اتمسفرش، خصوصا اتمسفر در ارتفاعهای بالا. یکی از معروفترین ماموریت‌ها بعد از سال 1985 ماموریت ماژلانه. ماژلان اسم دریانورد پرتغالی بود که حدود 500 سال پیش ماموریتی ترتیب داد تا برای اولین بار یک دور به دور کره زمین بچرخه. با اینکه خودش در میانه سفر درگذشت، اما ماموریتش با موفقیت به اتمام رسید و اسمش در تاریخ ثبت شد. 500 سال بعد و در قرن 20 ناسا ماموریت ماژلان رو برنامه‌ریزی کرد تا مدارگردی بفرسته به مقصد سیاره زهره و اون مدارگرد به دور سیاره زهره بچرخه. در قرن 21 هم بشر دو تا ماموریت خیلی معروف به مقصد زهره داشته. ماموریت ونوس اکسپرس از سازمان فضایی اروپا و ماموریت آکاتسوکی از ژاپن که شامل مدارگردهایی بودن برای شناخت بیشتر زهره. ونوس اکسپرس در سال 2014 و بعد از 8 سال به ماموریت خودش پایان داد و آکاتسوکی از سال 2015 فعالیتش رو شروع کرده و هنوز داره به بررسی شرایط جوی زهره ادامه میده. حتما براتون سوال پیش اومده که بعد از این همه کاوش و ماموریت چقدر سیاره زهره رو میشناسیم؟ آیا خوب میشناسیمش؟ برگردیم سر سوالمون. ما تا الان و بعد از ماموریت‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که زهره هم مثل زمین آتشفشان‌های فعالی داره، ولی از نظر صفحات تکتونیکی پوسته تفاوت‌هایی با زمین داره. ضمن اینکه 80% سطح زهره رو مواد آتشفشانی تشکیل دادن. زهره کمتر از 1000 دهانه برخوردی داره که همه‌شون هم جوان هستن و در جای خاصی هم متمرکز نشدن. در منظومه شمسی زهره مثل زمین تنها سیاره‌ایه که هسته، پوسته جامد و اتمسفر داره. ممکنه سرآغاز و سرمنشأ این دوتا سیاره خیلی شبیه به هم بوده باشه. یکی از مهمترین علتهایی که به زهره میگن خواهر زمین همین شباهت‌هاه. اما اینها، یعنی ما زهره رو کامل میشناسیم، کامل میدونیم اونجا چه خبره؟ جواب منفیه. ما سطح زهره رو خوب نمیشناسیم چون که زیاد کاوشش نکردیم. برای زمین، مریخ و عطارد ما دوره‌های زمین‌شناسی مختلفی تعریف کردیم و می‌دونیم در هر زمان از تاریخ این سیارات چه ویژگی‌هایی داشتن و شرایط روی سطحشون چجوری بوده. حتی برای ماه هم همچین دوره‌هایی تعریف شده، اما هیچ فرضیه‌ای در این زمینه برای زهره نداریم. شاید این ایده توی ذهنمون به وجود بیاد که خب ما سطح زهره رو خوب نمی‌شناسیم چون کاوشش نکردیم، اما اتمسفرش رو که خوب می‌شناسیم. نه، اینطور نیست. ما هنوز 75% از اتمسفر زهره رو کاوش نکردیم. مدارگردها، بالونها و کاوشگرهایی که اخیراً فرستادیم نتونستن به خوبی اتمسفر زهره رو در ارتفاعهای پایین، یعنی حدود کمتر از 30 کیلومتر بررسی کنن. 75% از اتمسفر توی همون ارتفاعهای کم متمرکز شده. 75% از اتمسفر رو جستجو نکردیم و این یعنی خیلی چیزها رو در مورد زهره نمیدونیم. توی سیاره خودمون این آبه که با دینامیکی که داره باعث شده سیارمون به این شکلی که الان هست باشه. در واقع همه چیز روی سیاره ما به آب و حرکاتش مثلا در اقیانوس ها بستگی داره. اما در زهره اینطور نیست. در زهره همه چیز به اتمسفر بستگی داره و وقتی 75% از اتمسفر رو نشناختیم یعنی ناشناخته های خیلی زیادی داریم. شناختن زهره میتونه اطلاعات مفیدی به بشر بده. اکثر سوالهایی که از زهره داریم رو میشه در 4 دسته تقسیم بندی کرد که با کاوش کردن زهره جواب این 4 تا رو میتونیم به دست بیاریم. 1. حیات. ما خیلی چیزها رو در مورد حیات باید بدونیم. چجوری و در چه شرایطی حیات شکل میگیره؟ آیا زهره جای قابل زیستی داشته در گذشته؟ 2. تأثیرات اتمسفر روی آب و هوا. زهره تنها سیاره داخلی به جز زمینه که اتمسفر داره و این اتمسفر هم روی آب و هواش تأثیر میذاره. زهره شاید کمک کنه بهتر تغییرات آب و هوایی زمین رو بشناسیم. کاوش زهره احتمالاً اطلاعاتی به ما میده که با استفاده از اونها میتونیم گرمایش فعلی آب و هوای زمین رو بهتر بشناسیم. 3. تحولات پوسته‌ای. میتونیم با بررسی کردن و کاوش کردن سطح سیاره زهره بفهمیم که چی شده الان سطح این سیاره به این شکلی که الان هست در اومده. 4. سیارات فراخورشیدی. خیلی از سیارات فراخورشیدی هم اندازه زمین هستن، اما شرایطشون دقیقاً مثل زمین نیست. دقیقاً همونطور که زهره شبیه ترین سیاره به زمینه، اما کلی باهاش فرق داره. میتونیم با مطالعه کردن اتمسفر زهره یک سری چیزها رو در مورد سیارات فراخورشیدی یاد بگیریم. ما این فرصت رو نداریم که بریم و سیارات فراخورشیدی رو کاوش کنیم، اما میتونیم زهره رو کاوش کنیم تا یک سری چیزهایی رو در مورد سیارات فراخورشیدی هم یاد بگیریم. زهره میتونه جذاب تر از اینها هم باشه. تئوری ها میگن که در گذشته زهره میزبان اقیانوس های آب بوده و هر جا که آب باشه ذهن ما سریع میره سمت حیات. یک سری فرضیاتی هستن که میگن حتی ممکنه امروزه هم در ابرهای زهره زندگی میکروبی وجود داشته باشه. تعجب نکنید، میکروب ها حتی روی زمین هم در شرایطی خیلی سخت میتونن به زندگی ادامه بدن. در مناطق یخبندان قطبی، در اعماق اقیانوس‌ها، در مناطق خشک و بسیار گرم، در صحراها، در نزدیکی نیروگاه‌های هسته‌ای، در آتشفشان‌ها، زیر سطح زمین، دریاچه‌های مملو از نمک‌های سدیمی، دریاچه‌های اسیدی، منافذ هیدروترمال در اعماق اقیانوس‌ها و خیلی جاهای دیگه که شاید انتظارش رو نداشتیم، میکروب‌ها میتونن زندگی کنن. این فرضیات میگن خب وقتی همچین جاهایی میزبان زندگی میکروبی هست، پس چرا زهره نتونه باشه؟ زهره هم در شرایطی خاص میتونه میزبان زندگی میکروبی باشه. اما چی توی زهره وجود داشته که باعث شده ما فکر کنیم شرایط برای زندگی میکروبی اونجا مهیا هست؟ آب. زهره آب داره. چگالی آبی که توی اتمسفر زهره وجود داره تقریباً با چگالی آبی که توی اتمسفر زمین وجود داره برابره. البته این تساوی روی سطح وجود نداره. سطح زمین پر از آب و اقیانوسه، در حالی که سطح زهره آبی نداره. اما شاید حدود 1 تا 2 میلیارد سال پیش روی سطح زهره هم آب وجود داشته بوده باشه. فرضیات میگن در گذشته و در زمانی که خورشید یک ستاره جوانتر بوده، زهره برای مدت زیادی از عمرش اقیانوس داشته، ولی به مرور زمان و با گرمتر شدن هواش تمام آبهای سطحش تبخیر شدن و تبدیل شده به جهنمی که الان هست. برای پیدا کردن جواب این سوال‌ها و کلی سوال دیگه چندین پروژه در حال بررسی هستند. پروژه‌هایی برای پاسخ دادن به پرسش‌ها در مورد گذشته و حال زهره، احتمال وجود اقیانوس‌های قدیمی، بررسی تکامل حیات و فراهم کردن شرایطی بهتر در راه جستجوی سیارات فراخورشیدی.
شب تاریک، راه آسمان ها باز، استروفیل بمانید.